بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجب عجب. اون بحثایی که ما اینجا مد نظر داریم که با هم مباحثه کنیم، من توی 9 تا عنوان اینا رو نوشتم که قطعا با یه جلسه نمیشه، بعد حالا بعدا ببینیم که اصلا چقدر بعد این جلسه رو ادامه بدم. مثلا شاید یک جلسه کافی باشه بریم جلوتر، بعدا مثلا بیشترش بکنیم، بعدا چیز دیگه اضافه بکنیم باشه. چون موضوع بحث ما در مورد علوم انسانیه و تمام دعوایی هم که تو کشور میبینیم سر تحول در علوم انسانی، تولید علوم انسانی و اسلامی کردن علوم انسانی و بومی کردن علوم انسانی و ایناست، قبلش لازمه که در مورد خود این همین ترکیب، یعنی علوم انسانی و پیشینش، به یه مفاهمه بتونیم برسیم. خیلی از اینایی که وارد شدن توی بحث میکنن به نظر میرسه که دقت به این قضیه ندارن، و عدم دقت اینا و اینکه ما کم کم این بحث تو کشور مفصل شد، هزینه شد براش، روش خلاصه سرمایه گذاری شد، و از اون طرف هم چون این دقت نبود، معلوم بود که اصلا کسایی که دارن کار میکنن معلوم میدارن روی چی کار میکنن، خروجی درستی هم نداشت، کم کم اصلا بحث اسلامی کردن علوم انسانی یه چیز مبتذل غیر قابل قبول شد. چون که این دوتا اتفاق بود، یعنی هم توجه به حقیقت این علوم نبود و هم خیلی مانور داشت روش داده می شد و خروجی هم نداشت، این اتفاق مبتذل شده توی کشور اصلا بحث از این و کار روی علوم انسانی. به نظرم باید اینو بیشتر بشناسیم. حالا من آسیباشو بگم که مثلا از کجاها در میاد که اینم لازم میشه. چیزی که به ذهنم میاد، حالا اینا ما یه بروشی از بحثو توی انسان و ایمان با حاج آقا داشتیم که اصلا شاید اولین دریچه‌ای که به ما باز شد به تبع شهید مطهری که اصلا وارد این بحثا بشیم همونجا بود. اونا سر جاش و همه هم مطالعه کردیم. حالا خیلی اشتراکات زیادی هم داریم بحثی هم می‌خوام بکنیم، ولی خب یک کم شاید یه برش دیگه ای از بحثو هم اینجا الان دوباره پیگیری بکنیم که اونم مؤثره توی فهم این بحث. ببین ما وقتی مواجه میشیم با علوم انسانی، هرچی که از غرب اومده، خیلی این بحث زیاده که اینا موافق اسلام نیست، اینا الهادیه، اینا مثلا معلوم نیست که چی، اینا از یه حقیقت خلاصه غیر الهی اومده، از اسلام نیومده، پس مثلا باطل است یا فلان است. خیلی از نقدای ما ناظر به تک گزاره‌های فلسفی یا معرفت، بهترین اونایی که نقد میکنن، اونایی که در بهترین حالت نقد میکنن، تک گزاره‌های معرفت شناختی یا فلسفی یا اخلاقی که از غرب اومده. مثلا ماکیاولی گفته که مثلا جمله‌ای که همه شنیدیم، مثلا هدف فصلی رو توجیه می‌کنه، می‌خوایم به قدرت برسیم، چون قدرت اصله می‌تونیم هر کاری بکنیم و این گزاره روش بحث بکنیم، این غیر اخلاقیه، این ضد انسانیه، این فلان مثلا انسان. یا مثلا میگن که مثلا کانت گفته که ما همه ادراکاتی که از واقع داریم به شرط مقولاتی که تو ذهن ماست، مثلا بعد میگه خیلی باید سفسطه میشه یا فلان میشه. یا هگل مثلا قائل شده که مثلا در یک شیء واحد مثلا دوتا نقیض با هم جمع میشن، خیلی خلاف اجتماع نقیضه، اینه این اجتماع نقیضه رو نفهمیده. اینا همه نقدای درستیه که ما حالا گاهی به تک گزارها، گاهی هم واقعا به نظم فلسفی اونا میکنیم، ولی بحث ظاهرا فراتر از اینه. شاید چون فراتر از اینم هست، این همه نقد ما با اینکه نقدای درستی خیلیاش سر جاش نمیشینه، مؤثر واقع نمیشه. من به نظر خودم میرسه، از رقا با چندین بار گفتم، که شهید مطهری که کسایی که خیلی جلو توی بحث، یعنی فهمیده حرف اونا رو و از اسلام استفاده کرده برای نقد اون چیزی که از اونا فهمیده، ولی بقیه واقعا عجیب ضعیف هم. اونا بقیه یعنی کسای متفکرای اصلی ها. شهید صدر هم خوبه واقعا تو فلسفه نام، حالا دلیل ضعف و قوت اینا میگم، یکیش همین نگاه های تک‌گذاره‌ای که خیلی ها کردن به این، مثلا این برهانی که شما آوردی بر اثبات وجود خدایی منتج نیست. ظاهرا اینطوری که مسئله ما با غرب مسئله صدق و کذب چند تا گزاره نیست، خیلی فراتر از اینه. تو علوم انسانی هم نتیجهش معلوم میشه، یعنی ما تو علوم انسانی بخوایم تک‌گذاره ها رو نقد کنیم، مبانیمون رو بخوایم دوباره مثلا بیایم مطرح بکنیم، اینا معلوم نیست که لزوما ما رو به توفیق برسونه توی اسلامی کردن علوم، و تا الان هم نرسونده با اینکه ما مبانی درستی خیلی تا الان ارائه کردیم، ولی اینا هیچ وقت چفت نشده به علوم انسانی که بتونه علم معنی واقعی تولید بکنه. حالا اگه اینو درست دقت بکنیم، بعد تو کاری که خودمون هم می‌خوایم بکنیم توی مثلا روایات و اینها و مراجعه به منابع اصیل اسلام، اونجا هم خیلی مؤثر واقع میشه این نگاه. به نظر میرسه برای اینکه بخوام توی علوم انسانی کار بکنیم، باید یه سری از تحولاتی که دنیا 300-400 ساله داره تو اون نتیجه اون تحول زندگی میکنه رو باید بشناسیم. دو نوع میشه به این نگاه کرد. الان همین رو هم بگم، نه هم نظام هم تاریخشون، یعنی یه تاریخیتی داره نظام اونها. فقط منظور مجموعه فکری که الان توی این کتاب میتونیم هندسش رو بکشیم نیست، تطور یه فکری
ما با اندیشه
و سیر اندیشه، نه فقط نظام، یعنی ما با یه مجموعه فکری مواجهیم. حالا خودش شاید یه چیز غرب زده باشه، یعنی که اونا خودشون به تاریخ توجه کردن، به تاریخیت علم و اینا، از اونجا نمیخوایم بگیم. واقعیتی که اونا توش قرار گرفتن اینطوری نیست که یه فیلسوف شروع کنه از بعد از دکارت، یعنی مثلا بگیم مثلا بگه خب این شروع اجتماع نقیضی نمیم پایانش، نه همه رو دوش هم سوارن به معنی واقعی کلمه، خیلی اونجا واضحه. دو مدل میشه به این نگاه به غرب نگاه کرد، یکی این که رفع شبهه میخوام کنیم، یعنی ما بخونیم مثلا این مطالب رو آشنا بشیم که رفع شبهه کنیم، حسن اسلام بتونیم حفظ کنیم، سد ثغور خلاصه مسلمین بکنیم، تکلیف هم هست. به نظر نمیرسه که کار با غرب این باشه، این کار با بهاییت یا وهابیت نهایتا. چرا کار با غرب این نیست؟ ظاهرا اینطوره که حالا شواهدشو میارم که چیز نشه خطابی نشه، اینطوره که غرب شناسی و مواجهه با غرب یه نوعی مواجهه با خود انسانه، ماست که داریم زندگی میکنیم، این مواجهه با خودمونه. چرا؟ نه خود انسان شناسی اسلامی، انسان شناسی فلسفی ها، خود انزمامیمون، نه خود ذاتیمون، نه حیوان ناطقمون، نه انسان حی متعلهمون، نه خود، یعنی خودی که در طول این مدت پدران ما داریم زندگی میکنیم شکل گرفتیم، ابعاد مختلف وجودی ما بر اساس یه سری واقعیت هایی که اطراف ماست به وجود اومده و ما رو شکل داده، اونو باید بشناسیم. یعنی شناخت مثلا مفهوم مدرنیته، شناخت وضعیت غرب، شناخت یه جای مثلا 3000 کیلومتری که میخوایم نقدش کنیم داره به ما تهاجم فرهنگی میکنه نیست، فقط شناخت یه بخشی از زندگی واقعی خودمونه که توش گیر افتادیم. حالا وقتی رفتیم جلوتر میبینیم شاید مثلا بتونیم اینطوری نقد کنیم. خیلی از کسایی که خواستن سمت تولید علوم انسانی رو تو حرف آقا هم گاهی هست، اینا خودشون به شدت غرق زدن مثلا تو بحث معرفت شناسی. ما با چه بحثی داشتیم اول فلسفه، دیدیم که برای دفع اون شبهه غرب با سنگینی کاملش اومده اول فلسفه اسلامی. حالا تو همه زمینه‌های علوم اسلامی، علوم انسانی بخوایم بریم هست. اگه اینطور بخوایم توجه بکنیم به این قضیه، اون وقت خیلی اهمیتش خیلی بیشتر میشه. دیگه رفع شبهه نیست، میشه نجات انسان. اینه اگر واقعا اون تمدن به تمدن دیدیم که مبانیش با اون ساختاری که اسلام مد نظرش موافق نیست، باید بدونیم که او یه جایی نیست در غرب، همینجاست، همینجا. لذا همین الان باید یه مبدا تصدیقی بزنیم برای بحثمون که غربی که ازش بحث میکنیم غرب جغرافیایی نیست، غرب فرهنگی منظورمون، یعنی اون ساختار فکری که تولدش توی غرب بوده. بله، تسمیت و شی به اسم خلاصه موضع تولدهی اینطوری بگیم، یعنی به این معنا، وگرنه ما شاید شرق باشیم در عالم. از این جهت فکر میکنم که اگه حالا ما فکر میکنم ضروریه که تاریخ قرن 17 18 و 19 میلادی رو بدونیم، اتفاقی که در غرب افتاده، فکر میکنم این لازمه و ضروریه، و بدون این اساسا تولید علوم انسانی و حتی مسلمان زندگی کردن یکم غیر ممکنه با این توضیح کلام. این چیزی که ما اینا شاید توضیح که بدم مثلا روشن‌تر بشه که ما چرا اینطوری گیر این قضیه خلاصه غرب هستیم، این توضیح که میخوام بدم شاید با هم چند بار مباحثه کرده باشیم، یه بار دیگه من باب مباحثه و فقط تذکر تاریخی دوباره فقط. این اتفاقی که باش مواجهیم، یعنی این غرب جدید، محصول یه مجموعه اتفاقات تاریخی مسیحی، یهودی، فلسفی، فلسفه یونان، ادوار مختلف فلسفه یونان و فلسفه جدید، یعنی سنتز همه اینها دنیای جدید رو به وجود آورده. لذا تو دنیای جدید ما ادبیات مسیحی داریم، ادبیات یهودی داریم، ادبیات فلسفه یونانی داریم، فلسفه جدید محصول تطور همه اینهاست. این چیزی که میخوام ما ازش بحث بکنیم، شروعش اینطوری که مثلا توی کتابای تاریخ تمدن و تاریخ فلسفه و اینا میاد، شروعش یه اتفاقی که در اروپا میفته. او اتفاق چیه؟ ما اروپا رو، اروپای قبل از این تحول رو اروپای مسیحی میدونیم. چطوری مسیحی شده؟ اروپای قبل از تحول، اروپایی که از بعد از حالا به قول اونها شهادت حضرت عیسی، حالا ما میگیم که عروج حضرت عیسی، مجموعه یاران حضرت عیسی، اونایی که حواریون حضرت عیسی بودن و بعد به قول ما تابعینشون، تابعین تابعینشون اینها، میرن برای تبلیغ. فلسطین بوده دیگه، حضرت عیسی اونجا فلسطین بود، میرن برای تبلیغ. فلسطین هم یه جای بین شرق و غرب، جاش خیلی مهمه. لذا اینا هم تو ایران تبلیغ کردن، هم زمان پیغمبر هم یه جمع زیادی از مسیحی ها و یهودی ها بودن. یکی از جایی که خیلی اونا رفتن به سمتش اروپا بود، غرب، یعنی غرب همین جغرافیایی. مثلا این میشه همون 2000 خورده سال پیش، حدود 2000 سال پیش دیگه، بعد از حضرت عیسی. اونا شروع میکنن اونجا پیام حضرت عیسی رو پخش کردن و گفتن. حالا اونجا دین اونا چی بوده؟ حالا مختلف، اونا مثلا میگن یهودی بوده یه بخششون، یا تابع میترائیس بودن، یا اصلا خدا رو قبول نداشتن. هرچی، حالا رومیا به چی یا ادیان یونانی داشتن. این دعوت اینا که میره، اینا به نظرم خوبه که یه بار مثلا آدم بررسی بکنه چطور مثلا این قدرت رو پیدا میکنه که توی مثلا حدود دو قرن کل اروپا رو میگیره، تقریبا همه مسیحی میشن، اکثریت مطلق مسیحی میشن اونجا توی اروپا. پیام حضرت عیسی رو که مجموعه اون تعالیم حضرت عیسی بود، حالا چقدرش با تحریف چقدرش بدون تحریف، اینا میبرن زیر فشارن، خیلی هاشون رو میکشتن و پدرشون دارن میبرن. میدونی که حضرت عیسی چطوری تو روایت خودشون رومی ها کشتنش به تحریک یهودی ها، اون دولت فلسطین دست رومی ها بود، اون حضرت عیسی رو به صلیب کشیدن و این ادامه پیدا کرد تا یه زمانی که عموم مردم مسیحی بودن و یکی از امپراتورهای مهم روم، روم غربی یا شرقی، حالا مطمئن نیستم، این در واقع یعنی مرز فروپاشی روم، توی قرن 4 به نام کنستانتین، این میپذیره، رسمیت میده به آیین مسیحیت. دیگه اگه مسیحی باشی جرم نیست، نابودت نمیکنن، پدرتو در نمیارن. مثلا سال 312 قمری، حدود مثلا 1700-800 سال پیش، این میپذیره که آیین رسمی و دین رسمیش دین مسیحیت باشه و دیگه مسیحیت آزاد میشه، همین فشار ازش برداشته میشه. بعد این مجموعه از میلادی 1700 سال پیش دادن بعد میلاد، بعد اینا یه کار مهمی که این میکنه و این هم یه نقطه عطفی تو تاریخ ادیان، حالا ما ازش باید بگذاریم، حدود 300-400 تا از این اشقف ها و روحانیون مسیحی رو جمع میکنه توی یه جایی به نام نیقیه، الان معروف شورای نیقیه معروف، اونجا عقیده تسلیس، عقیده شفاعت، عقیده نمیدونم گناه اولیه، فی نیقیه، حکومتی بودن اون لبنان، اینا بود
نیقیه ای
اینا اونجا میشینن و عقاید کلیسا وقتی که به اجماع میرسه اونجا بین روحانیون اصلی، این میشه قرائت رسمی حکومتی از کلیسا و از همون زمان هم رسمیت، تقریبا همون زمان رسمیت پیدا میکنه، یه مرکزیت برای کلیسا که همین واتیکان فعلی در ایتالیاست. و از شروع این دوران که مثلا حدود اوائل قرن 4 تا حدود قرن 14-15 شده روز صحبت میکنه رو آخرش، حدود 1000 سال اونا بهش میگن قرون وسطا، قبلشون میگن قرون طبیعت گرایی مثلا ناتورالیسم، بعدش میگن قرون وسطا، بعدش هم که دوران جدید. این هزار سال که شهید مطهری هم تو علل گرایش مادیگری اشاره میکنه به بعضی از ابعادش که اون جایی که گفتیم بخونیم با هم، توی هزار سال که اتفاق خیلی مهمی میفته میشتن، اونم یه مفهومی دارن غربی ها به نام اتوریته، انگلیسیش اتوریتی، یعنی ترجمه تلفظ درستش اتوریته، که تو فارسی اومده به معنی اقتدار، به معنی تسلط، به معنی مرجعیت. کلیسا کم کم ای که لفظش رو میگم چون این لفظ اثر دارن تو کتابا، این لفظ رو مثلا علیه بعد از انقلاب اسلام، علیه انقلابتون زیاد به کار میبرن، یه اون یه
چند تا اتوریته پیدا کرد، اقتدار، مرجعیت تو غرب. یکیش مرجعیت دینی بود، یعنی مفسر رسمی انجیل، مفسر رسمی دین، کسی که خلاصه مرجع تقلیده و اونجا نظر میده، اصول فقه میخونه، فقه میخونه، نظر میده کلیسا. اگه کسی دیگه هیچ کس نمیتونه نظر بده، مفسر رسمی دین کلیسا، مرجعیت اول مرجعیت دینی، اتوریته دینی، کسی جز از نهاد کلیسا نمیتونه در مورد دین اظهار نظر بکنه.
هی روت
شاید یه وقتی یکی
آها میخواه نه خوبه ایتوری از حیث انتفاع ساقط میکنم اینو دیگه چی بوشنیم. خب دومین اتوریته ای که اینا داشتن، دومین اتوریته ای که اینا داشتن، یا اقتدار یا تسلط یا مرجعیت، مرجعیت های اینا سری دیگه هم میدونیم، مرجعیت سیاسی بود، یعنی تو دین، قدرت دین، قدرت مشروعیت سیاسی می آورد. چون دیگه وقتی مردم مسیحی شدن دیگه خود اینطور نبود که بپذیرن هر کسی بدون انتساب به منبع مشروعیت دینی بخواد چیز بشه، بخواد حاکمیت کنه، اصلا معنی نداشت. لذا اگه اون زمان هم حالت ملوک و طوایفی بود، مخصوصا بعد از انقراض حکومت روم که الان در مورد همونه، از بین رفتن حکومت روم از همون حدودهای قرن 4 و 5 میلادی، دولت‌ها شکل گرفتن اونجا، تو ایتالیا، تو آلمان، تو فرانسه، اسپانیا، پرتغال، هر کدوم از این دولت‌های حاکمی داشتن، این حاکم بعد امضای حکومتش رو از پاپ می‌گرفت، یعنی از مرکزیت دینی کلیسا
از موقع
بعد بوده ها. بله بله،
یعنی
همون
با اسم
مثلا منطقه کلیسای قومی بوده. بله، حالا اینکه دقیقاً به همین اسم بوده ها، بله بله بله، یعنی مسیحی‌ها رفتن اونجا متمرکز شدن،
همین جا،
بله بله، همین روم. نه نیقی باز جای دیگه است، این تو روم که الان همین نزدیک خلاصه همین روم ایتالیا. بعد این دومین مرجعیتی بود که اینا گرفتن، حالا اینا همش حالا میگه آخر زیل زیل چه چتریه. سومین مرجعیت که اینا گرفتن مرجعیت فلسفی بود. یعنی چی؟ یعنی اینا از حیث فلسفی، که فلسفه خود اینا همون میدونید، مثلا این فکر آزاد بشر شروع کنه از بدیهیات برسه به هر جا، فلسفه رسمی ارائه کردن به مسیحیان، همونطور که غیر از اول، اولی مرجعیت در دین، تفسیر دین، این سوم فلسفه معنی متعارف خودمون، ولی فلسفه ای که رسما از طرف کلیسا ارائه میشه، یه مجموعه ای از فلسفه افلاطون و ارسطو و ترجمه هایی که از ابن رشد و ابن سینا به اونا رسیده، بزرگترین فیلسوفانشون هم سنت توماس و سنت آگوستین و توماس آکویناس و اینا خیلی بزرگن در فلسفه، در فلسفه دوران کلیسا، که این فلسفه مکتب مدرسی یا اسکولاستیک مال ایناست، چون زمان هیچ مدرسه ای کسی نداشت، همش قرون وسطا، هیچ مدرسه کسی نداشت، دانشگاه وجود نداشت، همه دانشگاه، همه مدرسه ها یه تابعی هم از کلیسا، توی کلیسا، توی مسجدن، مسجد مسیحی، لذا اصحاب مدرسه اینا اسکولاستیک، همون مدارس دینی هن که حالا بعد به دکارت که برسیم میبینیم چطوری از بهترین مدرسه میداشت درس میخون، ولی خب میاد بیرون. اون مدارس دینی هن که تو اون مدارس دینی، که تو اون مدارس دینی اینا همه علوم، طبیعیات، ریاضیات، فلسفه، الهیات، همه چی اونجا خونده میشه، ولی با قرائت رسمی، حالا قرائت رسمی باز بیشتر توضیح میده.
در واقع مثلا اینا که گفتی
احسن، یعنی یه حالت کلامی پیدا کرد فلسفه. البته مقدمه جلد 4 تاریخ فلسفه کاپلستون اگه بخونیم، اونجا ایشون خیلی توضیح میده که به این شدت هم نیست که مثلا بگیم نام کلامی حرف جایی نداشتم، نه اصلا این میگه ریشه های فکری از همونجا داره. ما کار به دعوا نداریم. علاوه بر مدرسه بیمارستان خیلی چیزا بود. این سومین اقتدار یا اتوریته ایناست. یعنی چی؟
باز ما یه فلسفه
نیست دیگه، فلسفه که میخوام بگم اینجا فعلا فلسفه است. فلسفه باز تو فلسفه اینو اقتدار یعنی به چه معنی؟ یعنی اگر مسیحی هستی، اگه پیرو به حضرت مسیحی، باید اقتدار و سلطه ما رو در تفسیر ما از دین، در مشروعیت بخشی سیاسی ما و تفسیر فلسفی ما، که حالا بعد از اینجا مثلا منطق ارسطو مقدس میشه، فلسفه ارسطو مقدس میشه. حالا چهارمین اقتدار یا سلطه یا اتوریته اینها اونجا اعمال کردن، چهارمین مدل از مرجعیت، مرجعیت ما در علم، علم بدونیم. علم توی مفهومی که اینا بهش قائلن، علم سه تا معنی داره. این بین ما و قبل علم سه تا معنی داره. یه علم که اونا بهش میگن ساینس، یه علم که اونا بهش میگن نالج با او، یه علم دیگه داریم که بهش میگن مثلا دیسکورس یا دیسیپلین. این علم اول علم تجربی و کلن تقریبا هر آنچه که از غرب ترجمه میشه میاد دست ما، تقریبا هر وقت او اولیش دیدن مترجمین ما ترجمه کردن به علم، دومی رو به دانش ترجمه کردن. دومی اول علم تجربی، این هر وقت کسی علمی ها نظر با اینجا میشه مقدمه آشنایی با فلسفه شهید مطهری با این نگاه کن، تفکیک علم از فلسفه و اینا. اینجا این نگاه علمه، این ترجمه علم به ترجمه ساینس به نالش، که این دانش، این دوتا هم به معنی همون علمیه که امام میگه موضوعش اعتباری، این مجموع گذاره هم هر سه اینا علم هم. این سه بایی میشه بگن علم جامعه شناسی،
اینا رشته
اونا آره. نادر به گذاره.
آره آره آره. حالا باز اینا این به هم نزدیک هم، این بیشتر یه فضای دانشگاهی داره، مثلا این خودش یه علمه، این جامعه شناسیه
و این کاره همونه. خب او حالت جست و جامعه نه، یعنی کامی هم که مشترک لفظیه یا
این علم هم یعنی نظام گذاره.
بعد حالا یه چیز دیگه،
استاد نابود
تو دوتای اولی که مثلا میگیم که فرق میکنه، خودشون ملتبطن به این که مثلا این تجربیه، این
مثلا اصلا اینا واقعا دو تا لفظ اونجا ما مشترک لفظش کردیم. ببین مثلا اینکه بگید در و دیوار، واقعا دو تا لفظه، ولی آگاهی یعنی نالج، حتی کلمه‌های دیگه هم معادل داره، اورنس و اینا.
من فکر کنم توی
منطق
مثلا مثل بوعلی هم اگر بگردی یه تجربه تفاوت دو تا علم هم به چی و
لفظ علم
با معرفت با به دو معنا به
این بیشتر رو معرفت
معرفت الان فلسفه رو
شناخت باز
حالا تو کلمه عربیش خواستم بگم
فلسفه
ولی باز ما هیچ وقت تاریخ علوم اسلامی نداریم علم تجربی اصلا اینو نداریم این مال اینا
ریاضیات فلسفه رو ساینس نمیگن
حالا این همون بحثیه که تو همون انسانی ما هم داشتیم تو پوزیتیویستا با اینا چی کار میکنن معلوم نیست ساینس بگن
نه الان کار به ممنوعی نداره
بله بله نه اطلاق ساینس میشه به ساینس هم خواهد میگم دیگه اطلاق میشه بهش نالج این دانش مطلق دانش لذا نالج نالج مقسم حکمت عملی و نظریه انده هم
یعنی نالج اعمه
اعمه از اونه متباین نیست
و اونا فلسفه هم همون ساینس میگن
نه فلسفه نالجه این چی؟ نالج اعمه دیگه یه سری علومی هستن که تجربی نیستن اما دانش هم آره ولی علم نیستن حالا بعدا میگیم اینا همین تفکیک فلسفه از علمش رو همین بعدا موازین و مزایایی که برای علم قائلن برای فلسفه قائل نیستن مثلا شاید خیلی هاشون منکر حقیقت یابی فلسفه هم باشن
پس علوم انسانی کلا ساینس دیگه
نه هم نرسیدیم اون حرفی که اصلا متأخر از این جلسه است بله علوم انسانی الان ساینس کلا human science یعنی میدونم humanity
چون الان ساینس
human science
جزء از نالج حساب میشه
بله میشه اعم خب اعم نالج
هم خب واقعا انگلیسی و فرانسوی کار
میشه چی
اعم دیسیپلین هم
هست دیسیپلین
هم نه اصلا دیسیپلین ولی خودم میگم
دیسیپلین نه 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 اون دیگه متباینه اون حالا شاید هم اطلاق بشه ها ولی اون خودش به یک مثلا اصول فقه اطلاق هم بهش میشه ها خب اصول فقه اطلاق بهش میشه نالج هم ولی تو فضای دانشگاهی دیگه علوم رو با دیسکورس و دیسیپلین و اینا میگن خب حالا چی میخواستیم از این بگیم حالا به کجا رسیده بوده این چهارمین اقتدار و اتوریته کلیسا بود این در چهار حوزه حد اقل
خودش انگلیسیه
چرچ نه چون در عربی هم که کلیسا نیست کنیسه مال یهودی هست ها باقی نه توی چهار تا حوزه اینها اقتدار چطوری کنترل میشد اقتدار به این معناست اقتدار یعنی که کل این چهار حوزه یه پرچمی داره یه چتری داره به نام تقدس حالا این مفهوم هم مهمه برامون بعدا که میرسید دوران بوده این مفهوم یه پرچم داره به نام تقدس یعنی چی؟ تقدس معنیش اینجا چیه؟ یعنی مخالفت با هر کدوم از این ابعاد مخالفت با کل حقیقت مسیحیت و ایمانه ایمان مساوی با پذیرش همه اینا نه فقط پذیرش انجیل نه فقط پذیرش تورا نه فقط پذیرش حضرت عیسی نه فقط حالا مثلا معلوم تر میشه شاید این طریق اصرار داشته که عقلانی کنه خیلی از وجوه اسلام رو که دیگه شاید بعضی‌ها بگن یه بسه خاطر بود که در بیاره از این حالت تقدسی که اینها میگفتن یعنی اینجا همه چیز منصوص الاله نیست حکمت فقط داره علتی در کار نیست همه چیز
توی فضا هم دارن که جمهوری اسلامی رو کسی ببینه اون فضا به ذهنش بیاد
دیگه کامل
نه که همون نه شما اول گفتید
بله اساس سروش میگه شما دقیقاً میخواید این کارو
کنید ما تقدس میدیم مثلا هدف حکومت که مخالفت کردیم
حالا بعداً که دکارت میاد و بعداً توماس هابز اصلا میگن امر سیاسی کلاً غیر ایمانه لذا هیچ وقت تقدس نبرید اونجا مبنا داره این فکر که ولایت فقیه نمیخواد بذاره بیاد تو مثلا حکومت سیاسی این چهار تا حوزه که تقدس پیدا کرد اینا یه کار حالا خود چهارم میگم علم که دیگه روش نمیاد نظریه هیئت بدفهمی تو هیئت کوپرنیکی راست برش چه فاس بیا هیئت بطلمیوسی و هیئت کوپرنیکی که با هم بحث می‌کردیم آقای مطهری هم گفته و بعد از کوپرنیک کپلر که خیلی مؤثر رو افکار دکارت و اینا
شبیه او معاشر بلخیه
چرا
فاز نجوم و
هر دوشون
چرا مفهوم قبل
که کوپرنیک میدین دیگه بسامش میگفت که زمین مرکز عالمه و زمین مرکزی هم جزء گزاره‌های مقدس بود. یار من چطوری با اینا مثلا جا بندازم؟ من چطوری مثلا بلا تشکر مثلا شفاعت برای ما چطور جزء گزاره‌های تشکر امام زمان؟ اینایی که جزء این که مثلا بگن آقا ولایت فقیه نباشه برای یه عده، اینا جزء گزاره‌های
مقدسش هم می‌کردن، با اینکه انسان‌ها که مثلا پیغمبران هم و ما که عیسی هستیم
مرکز عالم
زمین هستیم و ما مرکز
اصلا ما پاپ مرکز عالمه،
پاپ
مرکز عالمه، پاپ تجلی خداست روی زمین. و حالا اینجا بحث مفصل
است امامت ما
شبیه هم. خب حالا نه روشن بکنم جفاوت ها رو، به نظرم بزرگترین کار شدید تحریم همین این چهار تا حوزه این ها چتر تقدس که تو علم مثلا جالب میگن که اینا برای اینکه مقایسه کنن دو تا جسم با وزن مختلف کدومشون زودتر به زمین میرسیده هیچ وقتی آزمایش انجام نمیدن. گفتم ببینیم بقراط چی گفته، ببینیم مثلا بقراط چی گفته، ببینیم ارسطو چی گفته، ببینیم افلاطون چی گفته. میگن ما برای اینکه این رو بفهمیم باید بیایم برگردیم به همه اون چیزی که گذشتگان ما گفتن. لذا اینا توی علوم تجربی هم کاملا نقلی هم کامل، یعنی در زمان اصحاب مدرسه کامل نقلی هم، یعنی هیچ رجوع کامل به گذشتگان. کتاب های قبلی ها رو برگرد کنیم
اصلا اینا؟
بله اصلا معنی نداره که تو لذا میگن که بحث شد که اصل چند تا دندون داره. فلانی گفت که قال فلانی که فلان تا من گفت قال فلانی فلان تا این گفت بشماریم خیلی ناراحت حالا این یا تمثیل یا واقعی نمیدونم خیلی ناراحت شدن که تو چطور در مقابل این دوتا قول میخوای بری چنین کار زشتی انجام بدی دهن اسب مثلا باز بکنی بری بشماری چند تا دندون پوشه. حالا ببین الان هم شوخیه ولی اون زمانی خیلی یه بنیادی داشته. بعد اینها یه مجموعه‌ای داشتن
مثلا الان فرض پزشکی نزدای تبریزیان من میگن رو آزمایش کنیم الان چشه اون رو خب چرت چه روایت رو
بعد
الان این
اون لحظه که جلو میره خب من داری داخلی
اون کتاب که اولیشون به خواه داره همه چیز دارم یعنی همین گالی درفت انداختی بودید با هم میان و اونم بودن نمیگنی تمام دین رو که میشوره با همین چرت و پرت.
یعنی اونا بخشی از نفی استبعادشون همینه که منیدی در گذشته همه چیزایی که بهش قائل بود هوا شد ما
بیا مثلا این سخنران دو تا از اینا رو بگه و بچسبونه مثلا حل مشکل سیاسی جامعه رو به یه روایتی ما نمیارم تهم بکنیم داریم
آمین ببینیم حالا پیشفرزای این فکر بعدا اینجاز نمیشه اینا برای کنترل این کل این چهارتا حوزه در کل مجموعه ای که زیر نظر اینها بود یعنی تقریبا کل اروپا بخشی از غرب آسیا مثلا ترکیه و اینا آمریکا رو که فرد کرد حالا بعدا مثلا بگیرن یه مجموعه داشتن به نام تفتیش عقاید. دیگه شنیدیم دادگاه تفتیش عقاید آره انگیزیست این ترجمه شده به اونم با همین اساس میگن ترجمه تو فارسی بهش میگن انگیزیسیون ترجمه بعدی هم نیستا این اینکویزیشنه اینکویزیشن اصلا اون کوئسشن میگن
یعنی من اسم میکنه فارسیه
آره
انگیزه کشی بیرون
همینطور دقیقا همینه یعنی اینا حالا تو ترجمه ما ببینیم مثلا اینا خیلی تلاش کردن یه طوری ترجمه کنن که همون لفظ اصلی رو
تداعی کنن
اینکویزیشن این همون تفتیش عقاید اینا میرفتن تو کل مثلا بلاد هر کسی که مخالف این فکر میکرد دیگه مجازات چم معروفه خاطر سرچ کنید مجازات اون موسا وحشت یکیش مثلا اینه که اونایی که مناسب شما هست و نمیتونم بگم ولی یکیش اینه که مثلا سر انسان رو توی جمجمه قرار بدن بعد دو تا پیچ داشت که کوچیک میشد هی کم کم میپیچوندن این کامل سر رو دیگه خلاصه میترفه. بعد یکی دیگه از اتهامات جادوگری بود مثلا ژان دارک یه زن فرانسوی بود ایستاد در مقابل آره زن مقاوم و انقلابی فرانسوی بود و تو آتش سوزوندن. این حالا مفصل هم بشنم یه هم جزء حوادث مهم هم زمان سن
آب
میرسن بعد تو این اتفاقات، تو این اتفاقات، این اتفاق حدود 1000 سال طول میکشه. اونا خودشون به این دوران میگن دارک ایج، دوران سیاه و تیره و فلان.
الانیا میگن دیگه.
بله الانیا میگن. این همشون اصلا حتی بخش از اینا که دارم میگم اینا مورخش برنده های تاریخ هم لطفا به این سیاهی معلوم نیست که بودوارایی بعد روش بحث بشه.
چیای تاریخ؟
برنده ها، اونایی که دیگه کلیسا رو قلقم کردن، دوران مدرنی ها نوشتن تاریخ اون داره دیگه عموما. حالا جالبه یه بخشی از این دارک ایج اونا تلاقی داره با تمدن اسلامی که اونا خودشون اونا خود اونا میگن که این گلدن ایج تاریخ اسلام، دوران طلایی اسلام که حالا کار به اسلامش نداره.
شروع این قرون وقتی که افتادم به دامین بزنیان
تقریباً
مقابل
نبود ظهور
پیغمبر. بله. یعنی وقتی که حدود 100 سال، حدود 100 سال قبل از ظهور پیغمبر.
اینشون میخواد عمومی بشه، یعنی نیاز شاید تو بحث تمدنی رو میگن. که وقتی که اونها پیر رفت میگن دیگه غرب متفکرین فلاسفه داره، شرق پیغمبران داره. وقتی که رسیدم اینجا که دین حاکمیتی بشه و این نیازه، اون طرف این واقعا ظهور میکنه برای این درست، یعنی شریعتی کنفی از این باشه.
یعنی دین شنا از جانب خدا شما میگید دیگه،
بشر به یه جایی
میگید، یعنی فلسفه نبوت رو میگید. بعد اینجا که رسید از حدود قرن 15 16 بعد 1000 سال ما یه بحثی داشتیم که علوم انسانی اصلا تولدش از کجاست. رسیدیم الان تا قرن حالا قبلش رو دیگه
روزه تولد کاناله اون رو باید جدا
این بخش یه بخش خیلی مهم تو کل تاریخ بشره که بعد از این جلال بخوام بگم چند تا جریان مهم اتفاق میفته تو اروپا و غرب که باعث او تحول بزرگ میشه. یکی به قول آقای مطهری سوالات بی پاسخ بشر تو همون علل گرایش مادیگری ذیل نارسایی های فلسفه
شهید. این موارد رو شروع مادیگرایی اینجا دیگه
حالا مادی گرایی خودش یه معنای عام ما یعنی اونا عامه ما بعد باز اونجا ببینیم سوالات بی پاسخه بعد یعنی یه مجموعه از سوالات متراکم که دیگه نمیشد فقط با مثلا مدارس کلیسا حلش کرد، حل نمیشد با ارسطو، حل نمیشد. دو
اینا از زمان نامه‌های اسکولاستیک نبودن، سوالات بودن که اون پاسخ
نمیداد. بله 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 ناتوان بود دیگه تو پاسخش بله غیر از اونا که حالا یکو آقای مطهری خیلی خوب میگه که کارهای عالی کرده تر اینه که یکو نگه میداره میگه بعد از اون دوران هم حل نشد، یک حل نشد. یعنی یکی از رمز زنده موندن اسلام اینه که اینو میتونه حل کنه. اینو شهید مطهری توی فضای قرآنی بحثاش میاره وقتی که نقد میکنه شهید مطهری تو همه کتاباش من میخوام بگم تو همه کتاباش نسبت به اتفاق موضح داره تقریبا. سوالات بی پاسخ بشر، سوالات اساسی و بنیادین بشر که اون نمیتونه حل بکنه. مثلا شما در نظر که مثلا آینده بشر، حقیقت انسان مثلا. دوم یه سری اتفاقات علمی بود که شنیدید، گالیله و کپلر و کوپرنیک، انقلاب کوپرنیکم که شنیدید. هر جام انقلاب کوپرنیکی تو علم میگن یه اصطلاح شده دیگه، هر وقت کسی کلا عوض میکنه
اصالت وجود ما
شو میشه انقلاب کوپرنیکی ملا صدرا.
کانت مثلا انقلاب کلیسا شد
بعدن. بله 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 کانت بهش میگن انقلاب کوپرنیکی تو معرفت شناسی کرد. نمیدونم
کپلر
بعد از کوپرنیک کپلر آره محاسبات مفصلی انجام داد، نشون داد که با محاسبات میشه خیلی از اتفاقات سماوی هم شبیه زیج و اینا بود که ما داشتیم روشن کرد، معلوم کرد. یافته های کوپرنیک رو هم خیلیش رو ثابت کرد. کپلر بعد از کوپرنیکه و مؤثر بر دکارتی که بود.
گالیله قبل از
بله؟
گالیله قبل از
گالیله قبل از کپلر به نظر
قبل از گالیله هم یه شخصیت دیگه
وانینی بوده، جوردان و برونو بوده که اونو سوزوندنش. این شجاعت از خودش نشون داد. بله گالیله انکار کرد. نه گالیله همش پس گرفت، پس نگرفت سوزوندنش. خب حالا سومیش که برای ما مهمتره، جریان‌های جدید فلسفه تو غرب، یعنی جریان‌هایی که دیگه از اون فضای قرائت رسمی فلسفه کلیسا می‌خواستن بیان بیرون،
مرجعیت کلیسا نه.
بله. می‌بینید مرجعیت علمی با دو داره به مخاطره می‌افته. مرجعیت مذهبی با یک داره به مخاطره می‌افته. مرجعیت سیاسی که اصلا می‌تونیم بگیم معلوله حفظ هیمنه کلیساست، مرجعیت فلسفی و فکری هم با سه. سه کجاست؟ مثلا دو تا فیلسوف اینا خیلی مهمن، یکی دکارت، یکی هم فرانسیس بیکن. این دوتا خیلی خیلی مهمن. اینا دیگه این دوره نه قرن 17 همه، یکی دقیقاً چه قرون وسطا تمام میشه کسی مرز نداشته، قرن 16 میگن 17 میگن دیگه 17 برتر نداره تو فاصله 100 سال، چون یه بله یه اتفاق یه دفعه‌ای نیست، یه اتفاق مخصوصا این دو نفر که هر دو توی قرن 17 و فرانسیس بیکن متقدم بر دکارت، اینها یک نظام فلسفی متفاوتی سعی کردن به وجود بیارن که هم مثلا دکارت، دکارت اصلا دنبال جزم بود، نه جزم، جزم نه به معنای جزم بد به نظر اونا که هر چی که خدا بود، نه دنبال که به یقین برسه، ولی خب این ساختاری که یکمش از دوزی میدونم
این قرن
17 هم این اتفاقات قرن از حدود 15 شروع میشه تا 17، 15 تا 17 دیگه فروپاشیه
خیلی اینا خودشون کشیش
میدن اینا که دارم حالا خب به همون برسن بب اصلا این توی مدرسه ای بود به نام لافلش درس میخون، همین جناب دکارت میگفت بهترین استادان عالم رو من داشتم، ولی میگفت هر چی بیشتر خوندم بیشتر گمراهم کردم. بذار دکارت توصیه بزرگش بود که اصلا کتاب نخون، بهش میگن فیلسوف بی سواد، هیچ کتابی نخون، کتابا همه گمراه کننده، کتابای طبیعتا معلومه کتابای دوراگون هست، میگه برید سمت طبیعت. بذار میگم مثلا یه شیطانی داره میگه مثلا این میگه تشریح او داشت و اصلا یه کتابا رو کلا گذاشته بود کنار، تو فلسفه که سراغ خودش رفت، حالا که میرسیم یعنی چی اون کجی توی دکارت، توی علوم طبیعی هم بعد طبیعت رو بریم و ببینیم و بشناسیم.
اسپینوزا
هم بود این طور بوده میرفته بله بله، اسپینوزا متأخر، اسپینوزا اصلا وحدت وجودیه به تعبیر خودشون، بله تعبیر خودشون، حالا اینا اصلا استاد دانشگاه نبودن مثلا، حالا اینا میرسیم. خب اینا این نظم فلسفی جدید
من تو کلام تو اون من اخیراً مجبور شدم به تحقیق بحث سیاسیشون که
دوم
اونم انگار توی همین قرن 17 یه سری جنگ‌های مذهبی اتفاق میفته که یه 30 سال طول میکشه، بعد یه انگار به یه اهنامه‌ای میرسن، اهنامه وستفالیه اسمش انگار، که اونجا شروع سکولاریسمه، یعنی اونجا تصمیم میگیرن که دیگه کاری به مذهب نداشته باشیم و اون نخواهد
کنه
انگار اون قرن 17 است که اونجا هم به خاطر
حالا نمیدونم بین کدوم کشورها تو جنگ
تو اروپا است
اصلا
میگن
نه
خیلی
قبل
جنگ بین دولت شهرهای اروپا است احتمال فرانسه باشه
که انگار اصلا این نظمی که هست الان مثلا دولت وجود داره و
بعد از اون
کشور چطور باشه هر کدوم حق چی داشته باشن اینا از اونجا انگار
به وجود اومد، بهش میگن
که 1700
نه غیر از غیر از انقلاب
انگار معروف به اهنامه
فرانسه رو نمیگن
وستفالی،
اینا رو بهشون میگن همین که شما گفتید دولت شهر به وجود اومد، بهش میگن نیشن استیت، الان همه های طباطبایی مفصل رو بحث جواب رو بحث داره. و این تئوریسینش هم ماکیاولی، اولین دولت شهران توی ایتالیا به وجود اومد، میلان و روم و همین فیورنتینا، این چند تا از شهرهای معروف اروپا اتفاق به وجود اومد.
میشه به اینا رو
بدونیم؟ خب خب بعد توی قسمت فلسفی کار حتی دکارت هم فلسفه نیست، حالا باید توی که میدیم همه چیز رو به هم میگیزه، ولی خب با اون نگاه عرض دکارت خیلی مهمه، هم بیکن مهمه، بیکن به خاطر تأکید خیلی شدیدش روی تجربه و بعداً علم و ارتباطی که بین علم و قدرت به وجود میاد اصلا تئوریسین استعمار حالا بعداً
خواهیم دید.
بیکن فرانسیس بیکن قبلش هم راجر بیکن دوستان هم قبلش هم. دکارت که متأخر از ایشونه و 1596 تا 1650 54 سالی تا 6 سالی هم دنیا میده و خیلی هم فیلسوف مهمیه، به لاتینی نوشته، زبان لاتینی زبان رسمی کلیسا بود، به فرانسوی هم نوشته و اینا. ایشون یه حالا میخوام رو اون که حرف اصلیش که بحثش به وجود اومده بحث کنیم، او یه بحثی داره، یه نگاهی داره وقتی که اینو تو بحث معرفت شناسی خودمونم داشتیم که اتفاقاتی افتاد، خیلی جریان شک در همه چیز خیلی خیلی نزش گرفت و خیلی بزرگ شد و اصلا وحشتناک شد و همه رو در بر گرفت و همون جریان شکگرایی بعد از جریان شکگرایی یونان، دکارت تلاش کرد این اتفاق رو حل کنه با شک دستوری. مختلف گفتن اسم شکرا، شک دکارتی شک واقعی نیست، شک سلمنایی فرضیه.
ولی چه فضایی واقعا بود؟ این بود ریشش که همسال گالیله و بعدش هم افراد که اومدن
هم ظلم بود،
شکرهای عمده
مختلف گفتن هم ظلم بود، هم کشف قاره آمریکا بود، اصلا مادیت رو زیاد کردی و خیلی اونجا منابع برای اروپا به وجود بود خیلی زیاد، هم میگن برخورد ما مسلمین بود
کشف قاره آمریکا
نه همین تو همه برزخ هست قبل از دکارت، این دکارت که میاد اونجا اتفاق افتاده، یعنی تو همین زمان هاست، مثلا زمان زنده بودن لئوناردو داوینچی، زمانی که جناب کریستوف کلمب امریکایی با امریکا به اسپانیا میره اونجا، زمانی که آمریکایی ها رو
کدش هم اونجا میذاره و میره لئوناردو
شده نه کدش تو نقاشی هاش گذاشته
مثلا همون دورانه دیگه
بعد اینا
یه چیزی داشتید از
آره که اینا وقتی رسیدن به امریکا اول فکر کردن که هنده، لذا هنوز تو امریکا بعد ایالتش به ایندیانا پولیسه، به بومی های امریکا میگن ایندیانز، هندی ها بومی ها. در حالی که اینو مدرد
یه زمان بود
تا آخر مونده، تا آخر اصلا میخواستن برن هند، اقیانوس اطلس رو مستقیم رفتن از اروپا،
اینا باید دور
میخواستن دور از جبل طارق برن اومدن رد
میشه
هم رسیدن به اولین خشکی، بعد دیدن این خشکی اصلا
کجایی؟ این هم پرتغالیه؟
بله نه 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 این غیر از حمله بعدی که میرن میگیرن این بوئی کاشف بعد دکارت این شک دستوریش که همه چیو سلمنایی تو شک میکنه و برمیگرده به خلاصه،
یعنی شک دستوریه به این معناست، یعنی ولو در همه این
بله بله بله
میخواد یه پایی سفتی
بله بله و واقعا هم میخواد شبیه باشه، همه یه حرفایی که تا الان دادم بی اساسه، همه چی بی اعتبار، هرچی من شنیدم و هرچی بودم همش بی اعتباره، خودم هم بی اعتبارم، همین یه بی اعتباری رو داخل میکنه در خودش، بدنم هم همه چی. بعد به این ملتفت میشه فیلسوف دکارتی که دکارت میگه خودش نمایندشه که این اتفاق داره تو من به وجود میاد، دارم میاندیشم، اول میاندیشم و نه شک میکنم، شک که خودش اندیشه است، دارم میاندیشم اینو که دیگه نمیتونم بذارم کنار، دارم قضاوت دارم بحث میکنم در مورد اینکه یه حرفی نیست میدونم همه شک لذا دکارت اینجا ای جمله رو میگه که من میاندیشم پس هستم، این معروف به کوجیتوی دکارتی یا کوگیتوی دکارتی، یه لفظ چیزه لاتینی، کوجیتو یا کوگیتو ارگو سوم، کوگیتو کوجیتو یعنی میان بیشن، ارگو یعنی بنابراین سوم هستم، اصلا هستم فکر کنم پس هستم
لاتینی باید
لاتین زبانی بود که کلیسا ازش استفاده می‌کرد. لاتین‌تر به ایتالیایی. حالا دقیقاً نمی‌دونم الان جای زنده. همین الان
نه
این غیر از اون لاتینی که ما میگیم لاتین بخونیم و اینا. غیر از اون
لاتین هم انگلیسیه.
بله، اصلا کامل فرق داره.
مثلا
لاتین یه اسپانیولی. باز فاصله داره با زبان. بله، اونا میگن لاتین. خب اینجاش مهمترین جای بحثمون برسیم اش. این کوجیتو ارگو سوم، یعنی اگر می اندیشم پس هستم، اون نقطه اتکای گذاشتن پای دکارت میگه اینجا دیگه تمام شد. تمام چیزهایی که بعد از این اثبات میکنه بر این اساس پا رو اینجا میذاره و شروع میکنه به اثباتش. حالا باید ببینیم اون اشکالی که میگن قبلش منو فهمیدی
میخوام بگم این اتفاقا اینم همونا میگه.
آره
قبلش خودشو احسن میخواد نتیجه
این اشکال دو رو گفتم و دکارت هم جوابایی داره. یعنی ببین میخوام بگم که اینا علکی نمیگم اینا خیلی هم عجیبی زدن،
اون نقد شهید رو میگه.
بله بله
گفته بو علی جواب داد.
بله واقعا با علی تو کام با محسن هم دیگه اصفار هم یه جایی میدیدیم یه چیزی بود مثلا در جواب او شد استفاده کرد. دکارت حالا بزن حرفش رو کامل یه بحث شاید متحری داره سیر
او هست
که اصلا این که میگی من شک میکنم پس هستم، قبلش منو فهمیدی. شک نیست که شروع فکر تو منه. خب منه هم اینجا دکارت چی نتیجه میگیره؟ میگه پس همه چیز به این خیلی مهمه، همه چی از من شروع میشه. من اندیشنده، من فاعل شناسا، بهش میگن سابجکت، فاعل شناسا، سابجکت. سابجکتیویسم که معروف شده توی فلسفه غرب که اساس اومانیسمه اینه، یعنی شروع تمام شناخت ها
خارج.
بله همه چیز متعلق فهم منه، آبجکت، اوبجکت. حالا کانت که دیگه خیلی میادش بالا، همه چی متعلق فهم منه، من محیط بر همه چیزم. از این بالاتر میگه، میگه اصلا چیزیت چیز، شیئیت شیء، به اینی که این سابجکت اونو دریابه، در
شناخت من قرار گیره،
مورد شناخت من باشه.
فلسفه اسلامی
غیره معنا نداره. حالا همین یه جایی دیگه خیلی نزدیک میشه به حالا این فقط در حس معرفت شناختی شو، حس طبیعیش هم همین، یعنی ارجاع تمام عالم، تمام شناخت ها، همه چیز عالم، چون همه چیز کنار داده شد دیگه، همه چی اعتبار ساقط شد تا رسید به من. این منی که شروع حرکت دکارته که بهش میگن سابجکت، سابجکتیویسم. لزوما هم نمیخوام بگیم ذهن ها، بهش میگه فاعل شناسا، اسمش میذارن نفس انسانی، اونا به نفس میگن سول، نفس انسانی. اون آبجکت هم باز
دو طب از بار درست داده
باشه. اون اوبژه خارجی هم نه لزوما اون شیء خارجی، تصوریه که من ازش دارم. این غیر از نومن و فنومن کانت. کانت اون فنومن نومن هاش واقعیت خارجی بودن. این غیر از اونو باز خواهده یک خواهده
یک خواهده خواهده شناسه
بار غربی دارم ها شاید معنیش هم اینطوری بشه. حالا سابجکت نه دقت کن، سابجکت اصلا معنی موضوعه، ولی اینجا فاعلیتش مد نظر. خب این جناب دکارت
این جمله رو گفته و
بله
میگه من نمیتونم هیچی رو اثبات بکنم الا از طریق
با شروع این. بله
خب بعد ولی انکار نمیکنه وقتی
نه تو شک دستوری همه چی انکار شد. اون لحظه اولا بعد درستش میکنه.
خب بعد درست میشه.
بعد دکارت سه تا جوهر ساخت.
خب میگم بعد که درست میشه باز همه چی داره سوژه درست میشه.
بله همه چی سوژه است. نه همه چی همه گیرش همه گیرش. دکارت سه تا جوهر ثابت میکنه تو عالم. جوهر جسمانی، جوهر نفسانی و جوهر الهی. این واقعیت عالم. که جالبه بعداً این باریکی است که بهش میگید آلیس اینا. جوهر جسمانی رو منکر میشه تا بتونه جوهر الهی ثابت کنه. نه حال دونه نیست. دکارت
خواهد یه چند دقیقه استراحت
کنم. این جمله آخر بگم
بله. میخواستم بگم این چشم.
دکارت حالا یه بار بگم.
نه.
حالا یه بار بگم. این جمله رو بگم. اینو بگم. این که آقا میگه من وقتی که ثابت کردم نفسمو بعد شروع میکنه، میگه پس من هستم، بعد شروع میکنه با یه سری گزاره های جوهر جسمانی رو و خدا رو ثابت کردن و اساسا خدا براش یه نقش عنصری و محوری داره تو معرفت شناسیش برای تطابق با واقع. تمام بحثم اینه که توی دنیای بعد از دکارت، دنیای مدرن، دیگه مبدع محور ای فاعل شناس هست که انسان، نه خدا. بعد از اونجا که حالا شما بگیم که نمیشه چیز شکرایی و نسبی گرایی، نه دکارت اصلا اینطور دکارت اصلا دیگه نسبی گرایی نه، ولی شما لوازم معرفش استفاده کنم، میگه نه عقل برای همه بشر مساوی تقسیم شده و همه بشر فاعل شناسان و همه بشر با توجه میتونن به حقیقت برسن، لذا ما نیازی به اتوریته فلسفی و حتی دینی نداریم. اینجاست که کل کلیسا به چالش میکشه، میگه شما هیچ مبدعیت معرفتی در عالم ندارید چون فرقی با ما نمیکنید، شما از جهت حقیقت شناسی با ما متفاوت نیستید، تو یه انسانی، منم یه انسان، منم عقلم خدا مساوی بخش کرده، همه ی حقایق رو هم بعد برگردیم به انسان که باز شناسیش بکنیم، لذا مساویم که از دل این آزادی در میاد، لیبرالیسم در میاد. هم خواستم اینو بگم، مهمترین عنصری که اینجا در میاد یه حیث فلسفیش بود، اسمش اومانیسم. اومانیسم اصالت انسان دوستی یا انسان گرایی نیست، اصالت انسان در مقابل اصالت خدای دوران قرون وسطی که همه چیز ارجاع و به او پیدا میکرد،
خود خدا میشه یکی از سوژه های
شناخته، چه اوبژه،
ها اوبژه در
واقع انسانه، تمام تنها سوژه عالم،
یعنی اوبژه هم تو پازل انسانه دیگه،
آره خدا به پازل انسان، آره. لذا بعد از این تمام، حالا دکارت خودش خدا پرسته، لاک خدا پرسته، کانت خدا پرسته، جان کالوین خدا پرسته، نه همه برهان بر اثبات وجود خدا دارن، اصلا مدرنیته معنیش بی خدایی نیست. حالا گیرایی که برام حلش کنه با توضیحی که برام جلوتر بریم، مدرنیته بیشترین گیرش رو توحید تشریعیه، توحید ربوبیت از تشریعیش، نه توحید ذاتی و صفاتی.
چون یه کار
نه چی؟
محدود
تشریعی نه نه نفی میکنم،
دستشون قاضیه، توحید تشریعی رو نفی میکنم، یعنی حکم میکنم.
بله بله، میگه توحید تشریعی که با اون میشود زندگی را ساخت، یعنی میگه تشریع ربطی به خدا نداره، نه نداره، اگه هم باشه ما نمیپذیریم. زندگی دنیا مال انسانه، انسان تنظیمش میکنه، انسان روشنش میکنه، انسان عبادشو معلوم میکنه و انسان قانون گذار زندگی خودشه، انسان معلوم میکنه ارزش هر گذاره ای تا چه حده، چقدر بهش دل بست دنیا.
آقا اصلا
که از دل این، که از دل این سکولاریسم در میاد، این جداییه در واقع زمین از آسمان، جدایی دنیا از آخرت، جدایی حالا نتیجه، جدایی زندگی اجتماعی از زندگی فردی و شخصی که میتونی توش مثلا ایمان داشته باشی. با همین نگاه اصلا دکارت همون بالا ایمان رو از علم جدا میکنه، میگه معرفت غیر از ایمان، نه ضد ایمان، غیر ایمان، معرفت یه چیزه، ایمان هم یه چیزه. بله شما میخوای ایمان داشته باشی بعضی مطالب، ولی این به تو هیچ حجیت معرفت شناختی نداره، هیچ، تمام گیر اینجاست. چون باید فاعل شناسا تعیین تکلیف کنه که چه چیزی از جهت معرفتی ارزش داره. این پس اولین
فرق میمونه که پیغمبری رو چی میگیدن؟
چی؟
اگر بنا
آسانو بکنیسا میگیدن؟ مثلا اتباقا تو نگاه انجیلی خیلی راحت تو توصیف این، تو نگاه یهودی و اسلامی سخت میشه، تو نگاه انجیلی اصلا تعالیم نداره، همه شخص، خب؟ همه شخصی روحیه.
داره
که اندلاعات کشن، آها تحلیل نبوت رو میگی، بله بله، توی توی بحثی که اصلا بعد از دوران مدرن تحت عنوان تجربه دینی روش بحث کرده، باز تو اونجا پیغمبر ممتاز نیست، همه ما تجربه های متافیزیکی داریم، حالا دوش هم بحثی کنم روش که مثلا پیغمبر یه مدرن ما این تا اینجا یه تیکه، من نمیگم همه شو سنگفتیم میشه گفت، یه تیکه از این بحث محوریت پیدا کردن انسان. حالا بعداً هر علمی که اینا درست کردن، هر کاری که کردن بر اساس اومانیسم، یعنی این اومانیسم مساوی لیبرالیسم نیست، اومانیسم اعم از لیبرالیسم و مارکسیسم، کمونیستان به شدت اومانیستن، ولو انسان فردی رو قبول نداشته باشن، قائل به انسان جمعی باشن، ولی به شدت اومانیستن، یعنی اونها هم معتقد نیستن که تشریع و خلاصه زندگی رو از یه حقیقت دیگه ما باید بگیریم و درستش کنیم و بسازیم. و یکی از مبادی اصلی علوم انسانی. این وقت علوم انسانی مواجه میشیم، حالا یه گیر دیگه ما داریم. خیلی از اسلام شناسا میگن نه این اومانیسم همش تو اسلامه، چقدر اسلام از اومانیسم حرف زده. بابا اصلا این لفظ کلا بار منفی داره، مدرنیته اومانیسم همه اینها. شما هیچ جمعی نمیتونی بین اسلام و اینا بکنی. بله توی آثار شد
اونا نسبت به ما که قضاوت میکنم میگم شما هم هرچی دارید میگید فعال شناسه، یعنی شما
نه
ما نمیگیم، اونا در قضاوت ما میگن قرائت شما از دینم با همون فعال شناسه.
ما خودمون این بحثی که خودمون باید حلش بکنیم، یعنی توضیح بدیم که حالا نسبت ما
من حالا میگم ضد دین نیستم، میگم اون اینی که شما بشه دین شناخت و مفسر
اون چیزی که ما ذهن تصور در مورد ذهن فلسفه اثرات وجود داره. ما ببینیم چطوری میشه. تو هم خیلی سابجکتیویستی انگار.
خب اونم همین رو میگه. ولی تو همین تفسیری که داری از استمرار میدی هم باز فاله.
به نظر یکی از جاهایی که شاید متعری هم کامل نرفته کار بکنه. یه جای بکر. میخوام
بگم
شما نشون بدید میگه ذهن گرایی یعنی اون چیزی که تو اثر فلسفه اسلامیه خیلی ردیه.
اینکه از
علم
اصولی
نمیتونی فرار کنی. اینکه از علم اصولی نمیتونی فرار کنی. بله بازی غیر از این حرف. یعنی اون حرفو میشه پذیرفت و قائل به سابجکتیویسم این توری دکارت هم نشون. خیلی تا اینجا شیر صلواتی
اللهم
صل علی محمد.
نه
ما نمیخواد بس باشه.
نه که
اتفاقا نه با چی بشه دو جلسه این وسط
نه وسطشو استاپ کاش میداد جلسه. دیگه ما اگه فضای اومانیست رو به